اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
سلام، ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی هستم، به این برنامه خوش آمدید. در صدر گزارش این برنامه هم در مورد ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که امروز 90 تن در عراق کشته شدند. وزارت خارجه روس سوریه میگوید که سوریه تنها در برابر تجاوز خارجی بر این کشور از اسلحه کیمیاوی استفاده خواهد کرد. پیش از همه مشروع مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید یک ملا امام مسجد را در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان به اتهام تجاوز بر یک دختر خردسال بازداشت کردند. و ناتو در افغانستان میگوید در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تایید و یا رد کردن نمیتوانند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید یک ملا امام مسجد را در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان به اتهام تجاوز بر یک دختر خردسال بازداشت کردند. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده است این رویداد شب گذشته به وقوع پیوسته و شخص بازداشت شده باشنده ولسوالی در یوسف ولایت سمنگان می باشد. در خبرنامه آمده است که شخص بازداشت شده به همکاری مردم محل دستگیر شده و دوسیه فرد متهم مورد بررسی قرار دارد. مسئولان ولایت نورستان میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای ناتو چاشت امروز در ولسوالی وانت وایگل این ولایت به شمول 3 قمندان مهم طالبان 2 فرد ملکی نیز کشته شده است. سمونوال غلام الله نورستانی قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در ولسوالی وانت وایگل بر یک موتر حامل مخالفان مسلح حملات هوایی نمودند. به گفته آقای نورستانی در نتیجه این حملات ملا حبیب رحمان مشهور به دادالله یحیی و سامر قمندانان مهم طالبان کشته شدند. مخالفان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ناتو در افغانستان میگوید در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تایید و یا رد کردن نمیتوانند. گوینتر گیتس سخنگوی نیروهای آیساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها تا کنون معلومات ندارند که این راکت ها از سوی کیها پرتاب شده است.
آیساف از محکوم نمودن حکومت افغانستان از عملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان خبر است و اما آیساف این عملات راکتی را نه تایید و نه هم رد می نماید.
وی همچنان گفت در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان فعالیت هراس افغانان دیده می شود و آیساف تلاش می نماید تا از فعالیت های این گروه ها جلوگیری نمایند. اما حکومت افغانستان تاکید می کند که از چند ماه به این طرف پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پرتاب می کند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
یک افسر ارشد نیروهای بحری ایران میگوید تهران تنگی هرمز را تا زمانی که خود ایران از آن استفاده میکند مسدود نخواهد ساخت. از قول امیرالبحر علی رضا تنگسیری معاون قمندان قوای پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز منتشر شد که میگوید عقل سلیم تقاضا میکند که ایران این تنگی را که 40% نفت جهان از آن عبور میکند نباید مسدود سازد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران در این اواخر چندین بار تهدید کردند که تنگی هرمز را مسدود می‌سازند و پارلمان این کشور نیز یک لایحه قانونی را مورد بحث قرار داده که خواستار مسدود ساختن این تنگی در برابر تعزیرات اتحادیه اروپایی بر صادرات نفت ایران می‌شود. مقامات می‌گویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته شده و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. در این حملات یک پایگاه نظامی هم هدف قرار داده شده و حملات هم در شهر تاجی در شمال بغداد صورت گرفته است. همچنین حملات تیراندازی و انفجارها در مناطق سعدیه، خان، بنی سعد، کرکوک و دیگر مناطق شمال پایتخت صورت گرفته است. مقامات میگویند حداقل 90 نفر به شمول حداقل 10 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی در این حملات کشته شده و 64 نفر دیگر زخمی میباشند. یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه میگوید این کشور در حال جنگ تنها در مقابل تجاوز خارجی از اسلحه کیمیاوی کار خواهد گرفت. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، امروز به یک نشست خبری در دمشق گفت که حکومت هیچگاهی در برابر مردم سوریه از این اسلحه استفاده نخواهد کرد. علی‌رغم اینکه جنگ و درگیری‌ها در سرتاسر سوریه ادامه دارد، او افزود که سلاکوت‌های اسلحه کیمیاوی سوریه مسئول بوده و اردو از آن به خوبی محافظت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه سوریه همچنین گفت که وضعیت امنیتی در پایتخت دمشق در حال بهبود است و در چند روز آینده به حالت عادی خود خواهد برگشت. او پیشنهاد اخیر اتحادیه کشورهای عربی را که گفت اگر رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار رود، راه خروج ایمن به وی و خانواده او مهیا خواهد شد، رد کرد. مردی که با کشتن 12 نفر و زخمی ساختن 60 نفر دیگر هنگام نمایش یک فیلم در کلرادوی آمریکا متهم است، انتظار می رود امروز به محکمه احضار شود. این شخص مظنون به نام جیمز هولمز پس از اینکه هنگام نمایش یک فیلم در شهر ارورای کلرادو بر تماشاچیان روز پنجشنبه گذشته فایر کرد و اتهام چندین مورد قتل درجه یک و قتل عمدی بدون ضمانت در بازداشت می باشد. هزاران نفر در سوگواری قربانیان این حادثه دیروز در شهر ارورا گرد هم آمدند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، که از یک شفاخانه در این شهر بازدید کرد، گفت که او با نجات یافتگان و اقارب قربانیان این حادثه یک جا اشک ریخت. من با هر خانواده صحبت کردم. اکثریت گفتگوها پر از خاطره بود. این یک فرصت برای هر خانواده بود تا بگوید که برادر یا پسر یا دختر آنها و زندگی و آرزوهایی که با هم داشتند چقدر فوق‌العاده بود. من به آنها اعتراف کردم که کلمات در چنین حالات کافی نمی باشند، ولی من به نمایندگی از تمام کشور خواستم به آنها بگویم که همه ما درباره آنها فکر می کنیم و ما درباره آنها و هر یک آنها هر روز فکر خواهیم کرد. پس از اینکه باران‌های شدید و بی سابقه اخیر 37 نفر را در پکینگ هلاک ساخت، میلیون‌ها چینایی به اینترنت رو آورده تا خشم و نارضایتی خود را در برابر اقدامات حکومت ابراز دارند. تا اوایل امروز 9 میلیون نفر در وبسایت اجتماعی معروف سینا ویاباو پیام گذاشتند. بسیاری مردم از سیستم کهن بدرفت شهر و عدم دریافت هشدارهای رسمی از آمدن سیل شکایت کردند. ولی رسانه‌های دولتی در یک تفاوت آشکار مطالبی را به این مفهوم نشر کردند که 20 میلیون باشنده پکینگ چگونه در برابر این مصیبت با هم متحد شدند و تصویرهایی از پلیس را نشر کردند که نشان دهنده کمک پلیس با مردم میباشد. بسیاری از قربانیان در نتیجه فرو ریختن ساختمان‌ها و یا برق گرفتن توسط سیم‌های پایین افتاده برق هلاک شدند. باران‌های اخیر در چین در 60 سال گذشته در این کشور بی‌نظیر بود.
خبرهایی را که سلطان محمد سرور و فرشته ندا شنیدید روی این صفحه اینترنتی نیز قابل دسترسند: www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه با میزبانی من احمد جعفر احمدی در مورد اینها میشنوید. در یک روز گذشته ده ها مرمی هاون از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. چه کاری از دست حکومت افغانستان برای توقف این حملات ساخته است؟
در حالی که با دوام تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مواجه هستیم، آیسف حملات مشخص راکتی را نه تایید و نه هم رد کرده می تواند.
سخنگوی آیسف بود در کابل. در همین مورد صحبت داریم با یکی از کارشناسان افغان و از وی پرسیدیم که چه کاری از دست حکومت افغانستان برای توقف حملات راکتی پاکستان بر افغانستان ساخته است.
باید با شورای امنیت اطلاع بدم که ما دفاع زمینی می خواهیم. اگر دفاع انفرادی از خود کرده میتونه، باید به کار شود جواب تفنگ به تفنگ بگوید.
شماری از اعضای بلسی جرگه افغانستان در مورد احتمال تخریب تأسیسات ناتو در این کشور سخن میگویند.
در این اواخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده برای تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان. ما میتونیم از او تأسیسات برای مکتب استفاده کنیم.
نیمه دومین ساعت به پخش برنامه های زن و زندگی و ورزش اختصاص یافته با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ولایت کنر باز هم هدف حملات راکتی پاکستان قرار گرفته است. به گفته مقام ها و باشنده های محل، در یک روز گذشته حداقل 100 راکت و هاوان ولسوالی دانگام کنر را هدف قرار داده است. مقام های محلی می گویند تمام این راکت ها از سوی اردوی پاکستان پرتاب شدند. جزئیات گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر را از جاوید نعیمی بشنوید.
حملات راکتی پاکستان باز هم در یک روز گذشته بالای ولایت کنر ادامه داشته است. عبدالرزاق یکی از بزرگان قومی این ولایت بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 200 راکت هاوان به مناطق سرحدی ولسوالی دانگام اصابت کرده است. به گفته او این مرمی ها که از سوی اردوی پاکستان شلیک شده قریه های زوربراور، سورکمر و چند منطقه دیگر را هدف قرار داده است. این بزرگ قومی همچنان میگوید حملات دیروز راکتی پاکستان تلفات ندارد اما برای مردم خسارات را وارد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت
دیروز تقریبا 240 راکت به منطقه اصابت کرده که مناطق زوربراور، شینکای و کچری را هدف قرار داده است. 140 راکت از طرف شب و 44 راکت از طرف روز پرتاب شده که تلفات به همراه نداشته است.
اما فضل الله واحدی والی کنر به رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته در حدود 100 راکت از سوی اردوی پاکستان شلیک شده که در ولسوالی دانگام اصابت کرده است.
مردم 35 مرمی را نشان دادند که در مناطق زوربراور، سورکمر و همین محلات اصابت کرده که خوشبختانه تلفات را به همراه نداشته است.
به گفته آقای واحدی گزارش های را که آنها به دست آوردند نشان می‌دهد که تمامی راکت های اصابت کرده ساخت پاکستان بوده که از سوی اردویان کشور شلیک شده است. والی کنر میگوید در 4 ماه گذشته در حدود 2000 راکت و هاوان از آن سوی سرحد بالای ولسوالی های خاص کنر، سرکانو، شیگل، ناری و دانگام پرتاب شده که در نتیجه 10 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی تا حالا گزارش ها در مورد حملات راکتی را رد کردند اما انتظار می رود نشست به زودی میان مقامات ارشد افغان و پاکستانی برای بررسی این موضوع در شهر جلال آباد برگزار شود. معین وزارت خارجه افغانستان دیروز در دیدار با سفیر پاکستان در کابل روی همین دیدار مشترک توافق کرد. برای نخستین بار حکومت افغانستان دیروز گفت که اگر چنین حملات از خاک پاکستان ادامه یابد بالای روابط هر دو کشور تأثیر خیلی منفی بر جا خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که باشنده های ولایت کنر می توانند تا در صورت ادامه چنین حملات از خاک خود دفاع کنند.
جاوید نعیمی گزارش می داد در حالی که مقام های ولایت کنر اساکر پاکستان را مسئول این حملات راکتی می دانند اما آیسف می گوید پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان را نه تایید و نه هم رد می کند. سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در موجودیت تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان در این مورد چیزی گفتن نمی توانند. ستاره فروغ از کابل گزارش می دهد.
با آنکه به اساس گزارش ها سرگیری حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان محاسبه می شود، آیسف هنوز هم در این مورد محتاطانه حرف می زند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف می گوید آنان در موقف قرار ندارند که پرتاب راکت از آن سوی سرحد را رد و یا تایید کنند. جنرال گوینتر کاتس که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد ابراز نظر در این مورد را بدون شواهد و مدارک قبل از وقت خواند. آقای کاتس با منظور رسیدگی به مسائل امنیتی در سرحدات افغانستان و پاکستان بر دوام نشست های سه جانبه تاکید کرد.
در حالی که با دوام تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مواجه هستیم، آیسف حملات مشخص راکتی را نه تایید و نه هم رد کرده می تواند. شورش باید به عنوان یک تهدید مشترک از سوی رهبری ارشد هر دو کشور شمرده شود. آیسف تاکید می کند که به هدف حل مسائل امنیتی در سرحدات و جلوگیری از پناهگاه های امن شورشیان در دو طرف سرحد، تمام جوانب افغانستان، پاکستان و آیسف باید با هم یک جا کار کنند.
جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و محمد صادق، سفیر پاکستان در کابل، نیز توافق کردند تا به منظور بحث روی حملات راکتی از آن سوی سرحد، نشست به اشتراک مقام‌های بلندپایه نظامی دو کشور در آینده نزدیک در شهر جلال آباد برگزار شود. در همین حال تعداد از آگاهان مسائل امنیتی افغان از عدم واکنش سریع نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور در ارتباط به حملات راکتی پاکستان انتقاد میکنند. جنرال امرالله امان، یکی از این کارشناسان، از آنچه به توجهی نهادهای امنیتی افغانستان نسبت به این مسئله میخواند نیز انتقاد مینماید.
با یقین کامل میگم که برای تبشیریک استراتیجیکی 65 سالی امریکا و انگلستان پاکستان است و نمیخواهد که شیریک دوست داشتنی خود را بسیار زود از دست بده، بخاطر از اینکه در افغانستان یک افغان میمونه و یا جنگل افغانستان میسازه و یا کرجوه تخریب میشه. غفلت از حکومت افغانستان است، غفلت از سکتورهای امنیتی افغانستان است که نتانستن هماهنگی با سکتورهای امنیتی جامعه جهانی که در اینجا است و از خود هماهنگ بسازه و مشترک بسازه تا بتانه گزمای هوایی و زمینی داشته باشه مشترک.
به اساس گزارشات در این اواخر صدها راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شدند. مقام های افغان گفتند که این حملات راکتی تلفات مالی و جانی در قبال داشته و باعث بجا شدن برخی از خانواده ها نیز گردیده است. در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان در زمینه فیر راکت از قلمرو پاکستان بحث شد و به نهادهای امنیتی این کشور وظیفه داده شد تا در این مورد گزارش را تهیه کنند. با آنکه گفته می شود اردوی پاکستان در عقب این حملات راکتی قرار دارد، اما مقامهای نظامی پاکستان این مسئله را رد کردند.
شنیدید که آیسف گزارش ها در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را نه رد و نه تایید می کند. در این حال شماری از کارشناسان افغان می گویند در صورت ادامه این حملات حکومت افغانستان باید این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع بسازد. در همین مورد با ودیر صافی، یک تحلیلگر افغان، صحبت کردم. آقای صافی، لطفاً برای ما بگوین که پاکستان با اجرای حملات راکتی بر افغانستان چه هدف را دنبال میکنه؟
اگر این ثابت شده و واقعیت باشه که این حکومت پاکستان این کار را میکنه، معنایش ایست که پاکستان تنها به این بسنده نکرد که اشخاص و افراد افغانی را به نام طالب افغانی و اینا تجهیز کنه برای تضعیف حکومت مرکزی افغانستان روان بکنه و یا او بخشش کاملا افشا شده هم به جامعه بین المللی و هم به افغانستان، حال به راکت های مجهولی را روان میکنند که در ظاهر انکار میکنند و در حقیقت دست خودشان در او امکان داره دخیل باشه و میخواهد بر افغانستان فشار بیاره که حتی بر نگهداشت سرحدات افغانستان هم ما باید تضرع بکنیم، به پاکستان و از اینا کمک بخواهیم.
بله آقای صافی، حکومت افغانستان چند هفته پیش گفت که اگر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان ادامه پیدا بکنن، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع خواهد کرد و دیروز هم وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ادامه حملات روابط میان افغانستان و پاکستان را متاثر خواهد ساخت. از نظر شما این هشدارها و ابراز نظرها چقدر اثرگذار خواهد بود؟ میتونه مؤثر واقع شود؟
من فکر میکنم که صرف هشدارهای خشک و خالی مؤثر واقع نمیشه، برای از اینکه تنها دیروز و پریروز نیست، این از یک مدت طولانی است که راکت ها گاهی توقف میکنه و گاهی به این طرف فرستاده میشه. معنیش ایست که پاکستان میخواه یا نظامیگرای پاکستان میخواه که این فشار بالای افغانستان وقتاً فوقتاً داشته باشند تا اهداف و پیشنهادهایشان را به حساب امور سیاسی اینا قبول بکنن و مردم افغانستان خبر نیست که پاکستان چی اهداف را از تقاضای را از حکومت و نظام افغانستان در ساعت سیاسی کردن که او متلزم ازی باشه که اینا راکت روان بکنن به افغانستان و از اون طریق اهداف سیاسی خود به دست بیارن.
بله.
این باید حکومت ما واضح بله. بسازد.
آقای...
او افغانستان حق داره. بله.
بله با مذرت. آقای صافی پس به نظر شما چه راه معقول و مؤثر برای توقف عملات راکتی پاکستان بر افغانستان وجود داره؟
راه بسیار واضح معقول کوتاهش همی خواهد بود که چون یک کمیته سه جانبه ناتو افغانستان و پاکستان و کمیته نظامی است وجود داره و می منظور وجود داره که در طول سرحدات خط دیورند بالای بین افغانستان و پاکستان اینا باید مخربین جلوگیریش بکنن، باید قوای ناتو و افغانستان و پاکستان حتی با مشاهدات نظامی از رای زمین و هوا یک جای دست بکار شوند و ببینند که از کدام نقاط معین میاید و از طرف کی میاید. اگر این ثابت شود که از طرف حکومت پاکستان میاید و تنها قوای ناتو و افغانستان التیماتومشان یا اختیاریه هایشان با پاکستان کفایت نمیکنند، در اون صورت باز دفاع از مملکت افغانستان هم دفاع خارجی هم تأمین امنیت داخلی نه تنها حق بلکه وظیفه دولت افغانستان است. باید با شورای امنیت اطلاع بدهم که ما دفاع دست جمعی میخواهیم. اگر دفاع انفرادی از خود کردن میتونه باید دست بکار شود، جواب تفنگ به تفنگ بگوید و اگر جواب داده نمیتونه خود از این میبینه باید هم از ناتو کمک بخواهد که پیمان استراتژیک همراهش امضا کرده، یکی از موادش است که در صورت حمله بر افغانستان ناتو همراهش استارت میشه، امریکا همراهش استارت میشه، از امریکا کمک بخواه و با شورای امنیت به هر صورت باید مسئله را راجع بسازه.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان صحبت کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که شماری از احزاب عمده افغانستان سلسله تبادل نظر را در مورد کمبودی ها و نواقص در قانون انتخابات این کشور آغاز کردند. اما حالا شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ناتو در نظر دارد پس از خروج نیروهایش در سال 2014 میلادی از این کشور تمام تأسیسات خود را از بین ببرد. این وکیلان تأکید می کنند که باید در این مورد با مقامهای ناتو صحبت شود تا آنان از این کار منصرف شوند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
پس از تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، برخی از اعضای ولسی جرگه این کشور نگرانند که ناتو تصمیم دارد تأسیسات خود در افغانستان را از بین ببرد. شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید گفته می شود تفاهم نیز در این زمینه صورت گرفته و قرار است تمام این تأسیسات تخریب گردند. خانم بارکزای که در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه صحبت می کرد از اعضای مجلس خواست تا در تفاهم با ناتو مانع این کار شوند.
در اواخر یک قرارداد بزرگ گفته می شود که به امضا رسیده برای تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان. ما می توانیم از اون تأسیسات برای مکتب استفاده کنیم، می توانیم از اون تأسیسات برای کلینیک استفاده کنیم، می توانیم از اون تأسیسات برای سایر دارای واحدهای محلی استفاده ازش به عمل بیاید که من فکر می کنم ساختنش یک مقدار پول به مصرف رساند و تخریب از او انهدام از او یک مبلغ دیگر.
پیش از این گزارش های پخش شدند که کشورهای عضو ناتو می خواهند پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تجهیزات خود را به کشورهایشان انتقال بدهند. اما این نخستین بار است که نگرانی ها مبنی بر تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان ابراز می گردند. نیروهای بین المللی تا اکنون در این زمینه تبصره نکردند، اما وزارت دفاع افغانستان با این ادعاها موافق نیست. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر مبنای تفاهم قبلی نیروهای خارجی تأسیسات خود را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم می کنند.
جایی که قوای ایساف اونا را تخلیه می کنند نظر به تفاهم اونا را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم می کنند. و ما از این طور چیزی خبر ندارم که قوای ائتلاف از گارنیزونا برآمده باشه و او را تخریب کرده باشه، مثل که در دارالامان یک گارنیزون چند روز پیشتر با وزارت دفاع تسلیم داده شد.
روند تدریجی انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان حدود یک سال پیش آغاز شده و گفته می شود که تا اکنون 75% نفوس این کشور زیر پوشش نیروهای امنیتی افغان در آمده اند. مطابق با برنامه تعیین شده قرار است تا اواخر سال 2014 میلادی این روند تکمیل گردد و مسئولیت تأمین امنیت سراسر افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. آگاهان امنیتی تاکید میکنند که برای تامین امنیت افغانستان ضروری است تا تمام تجهیزات و تأسیسات نیروهای بین المللی پس از تکمیل روند انتقال در اختیار نیروهای افغان سپرده شوند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پیش از پخش برنامه های زن و زندگی و ورزش، برنامه را با تحولات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. شماری از احزاب عمده افغانستان سلسله تبادل نظر را در مورد کمبودی ها و نواقص در قانون انتخابات این کشور آغاز کردند. تعدادی از نمایندگان این احزاب امروز در یک نشست مشورتی در کابل گفتند که کمیته ای را تشکیل می دهند تا روی قانون انتخابات کار نماید. منیژه دیوه از کابل گزارش دارد.
برای نخستین بار عده‌ای از احزاب عمده افغانستان نشست مشورتی را راه اندازی کردند تا روی مسائل مختلف در کشور بحث کنند. یکی از مسائل مهمی که در نشست مشورتی روز دوشنبه این احزاب روی آن بحث شد، کمبودی و نواقص در مسوده قانون انتخابات افغانستان است. جنرال امرالله امان، یکی از اعضای حزب متحد ملی که در این نشست مشورتی شرکت کرده بود، بیشتر در این مورد میگوید.
طرح قانون انتخابات که از طرف کمیسیون انتخابات وضع شده، بعضی نواقصات تکنیکی که وجود داره در اونجا، خصوصا در رابطه با احزاب سیاسی افغانستان که در اونجا جایگاه خود باید پیدا کنه، ما امروز جمع شدیم در اینجا تا بتانیم که یک رای حل و یک جایگاه خاص به خاطر احزاب سیاسی در پارلمان آینده و در حکومت آینده افغانستان جای داشته باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند پیش اصلاحاتی را در قانون انتخابات این کشور به میان آورد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 50% تغییرات وارد شده در قانون انتخابات افغانستان با در نظر داشت نظر مردم صورت گرفته است. پس از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات افغانستان، حالا این قانون در شورای ملی افغانستان قرار دارد تا از سوی اعضای شورای ملی رد و یا تایید گردد. فضل رحمان اوری یا یکی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان میگوید که پس از بحث ها احزاب طرح دیگری را نیز در رابطه با ایجاد تغییرات در قانون انتخابات به شورای ملی خواهند فرستاد.
در آخرین تحلیل یک طرح واحد به تصویب برسانه و بعد این طرح واحد طبیعتا در پارلمان قانون میره و در پارلمان از این طرح واحد اعضای ای احزاب و طرفدارای ای احزاب دفاع خواهد کرد. در نتیجه یک کمیته از مجموعه ای احزاب توضیح میشه که این کمیته روی این قانون کار بکنه و در جلسه بعدی نتایج کار خود به این اجلاس عمومی احزاب تقدیم خواهد کرد.
در این نشست مشورتی نمایندگان ائتلاف ملی، جبهه ملی، حزب حق و عدالت، حزب اسلامی، حزب جنبش ملی، حزب متحد اسلامی، نهضت همبستگی ملی، حزب افغان ملت، پیوند ملی افغانستان، حزب دعوت اسلامی، وحدت اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت مردم افغانستان، حزب روند سبز، حزب افغانستان نوین، نهضت ملی افغانستان، حزب اقتدار ملی و حزب ملت مسلمان افغانستان اشتراک کرده بودند. قرار است اعضای این نهادها نشست‌های مشورتی دیگری را نیز ترتیب بدهند. در این نشست‌ها نه تنها روی مسائل انتخاباتی در کشور بحث می‌شود، بلکه در مورد ایجاد میکانیزم مشورتی بین احزاب سیاسی روی مسائل مهم ملی نیز بحث‌های صورت خواهد گرفت.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
رسیدیم به نیمه این ساعت. حالا توجه کنید به فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات میگویند یک عسکر اردوی افغانستان بر عساکر همکار خود در نیروهای ناتو در شمال افغانستان فایر کرده دو عسکر ناتو را زخمی ساخته است. قوای ناتو در افغانستان میگویند که در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تأیید و یا رد کرده نمیتوانند. مسئولان ولایت نورستان میگویند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای ناتو چاشت امروز در ولسوالی وانت وایگل این ولایت به شمول 3 قماندان مهم طالبان 2 فرد ملکی نیز کشته شده است. مقامات میگویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر مجروح شدند. یک افسر ارشد نیروهای بحری ایران میگوید تهران تنگی هرمز را تا زمانی که خود ایران از آن استفاده میکند مسدود نخواهد ساخت. یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه میگوید این کشور در حال جنگ تنها در مقابل تجاوز خارجی از اسلحه کیمیاوی کار خواهد گرفت. مردی که با کشتن 12 نفر و زخمی ساختن 60 نفر دیگر هنگام نمایش یک فیلم در کلرادوی آمریکا متهم است انتظار می‌رود امروز به محکمه احضار شود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز فیصله تحریم تسلیحاتی به کشور جنگ زده سوریه را محل اجرا گذاشته، از کشورهای عضو خواستار شدند که کشتی‌ها و طیاره‌های مظنون را تلاشی کنند. و پس از این که باران‌های شدید و بی سابقه اخیر 37 نفر را در پکینگ، پایتخت چین، هلاک ساخت، میلیون‌ها چینایی به اینترنت رو آورده تا خشم و نارضایتی خود را در برابر اقدامات حکومت ابراز دارند.
تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در ادامه این برنامه توجه کنید به برنامه های زن و زندگی و ورزش. ابتدا ورزش.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در همین برنامه از اجمل فیضاد، جودوکار افغانی که در بازی‌های المپیک از افغانستان نمایندگی خواهد کرد، درباره تمرینات و زندگیش میپرسیم.
من خودم رنگبال موتر هستم، در افغانستان ورکشاپ دارم. 5 بجه میام به تمرین، تا 8 بجه تمرین میکنم، 8 بجه به دوکان میرم، بعد 4 بجه پس میام به تمرین.
همچنان سر به کابل زده و از تازه ترین تحولات در مسابقات فوتسال جام رمضان خبر میشیم.
80 تیم اشتراک دارد، در 16 گروه 5 تیم مسابقات شد. هر شب رسان آغاز شد.
از یک موتر سرویس هم به شما خواهیم گفت که تا پایان مسابقات المپیک در شهر لندن حرکت ورزشی سینه‌کشی را اجرا میکنه. مسابقات المپیک امسال روز جمعه در لندن آغاز میشن و افغانستان در این بازی ها 6 ورزشکار فرستاده. نخستین افغانی که در این بازی ها در مقابل رقیبانش به میدان مبارزه خواهد رفت اجمل فیضاد است. اجمل جودوکار افغان است که در بازی های آسیایی این رشته برنده مدال برنز شده است و اکنون در انتظار مدال المپیک است. او 24 سال عمر دارد و در وزن 64 کیلوگرم نخستین بازی خود را یک شنبه انجام خواهد داد. اجمل فیضاد اکنون سرگرم تمرینات دشوار و جدی در شهر لندن است. در یک مصاحبه تلفنی از وی درباره تمرینات و آمادگی هایش برای مسابقات المپیک پرسیدم.
سال 2008 ما آمادگی گرفته بودم برای مسابقه که خوشبختانه توانستم که این مقام گرفتم که توانستم به این مسابقه اشتراک بکنم. و مدت 6 ماه در افغانستان در کشور خود ما قرنطینه بودم که روز 3 تایم تمرین داشتم و تقریبا 20 روز نه کم 20 روز شد که با لندن آمدیم. پیش از مسابقات اینجا هم تمرینات داشتم که تمریناتم با بسیار خوبی پیش رفته، بسیار خوب تمرین کردیم که بخیر بتوانم یک مقام خوب و کشور خود با وطن خود بگیرم.
بله، خود در مسابقات منطقوی، مسابقات خارجی پیش از المپیک اگر شرکت کرده باشی، در کدام مسابقات بوده و چه نتایج تا بال گرفتی؟
دو مسابقات جهانی اشتراک کردیم، 3-4 مسابقات آسیایی اشتراک کردیم که بسیار خوشبختانه مقام خوبی داشتیم. مدال برنز و نقره داشتیم، از یک برنز از آسیایی بوده و نقره از جهانی.
در مورد تمرینات خودت بگو که همراه کی خودت تمرین میکنی؟ استاد خودت ترینرهای داخل افغانستان است یا مربیای خارجی هم داری؟
خیلی نیمه ترینرهایم از خود افغانستان از داخلی است که ترینرم است استاد ذکری اسدی که باش تمرین میکنم، تمرینات خود پیش میبرم. امو ترینر ما هم هست همیجا، فعلا همیجا با ما هستن که آمده بلندن بایست کوچ با ما هست. تمرینات ما کوچ خارجی ندارم، همونجا با کوچ افغانی خود ما هست تمرین میکنم.
مسابقه اول خود تاریخ 29 جولای است. تابال حریفایت شناسایی شده که از کدام کشورها خواد بودن یا ای که تابال وزنکشی و قرعه‌کشی نشده؟
نخیرنه، از ما سیستم ما هست که باید تاریخ 28 قرعه کشی میشد. همین تاریخ 28 بخیر بر ما باز معلوم میشه که ما با کی خواهد بودیم و کدام کشور خواهد روبرو شدیم. فعلا معلومات نشنه، تاریخ 28 بخیر معلوم میشه.
سطح مسابقات المپیک به مراتب بالاتر از مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی است. آیا خودت انتظار مدال از مسابقات المپیک داری؟
بله، طبعا زحمت زیاد کشیدیم، تمرینات خوب کردیم، آمادگی خوبی گرفتیم دیگه. طبعا انشالله امیدش دارم بخیر که یک مقام خوب، مدال خوب براتم بگیرم.
هم وزنای خودت که در این مسابقات شرکت کردن، تا به حال مسابقاتشون دیدی؟ اینطور پیشبینی میکنی که چطور از سطح بازی از اینا؟ آیا کدام تایش دیدی مسابقاتشون از سطحشون چطور است؟
بله، دیدیمشون. مسابقات خود سطحش بالاست نسبت به آسیایی و جهانی، چرا مسابقات المپیک است، 4 سال بعد برگزار میشه. مسابقات بسیار سختش بالا است دیگه. انشالله من تو کدام چیزی ندارم که حریف باش مقابل باشم، هر کشور باشم دیگه میبینیم توکل به خدای تو برش چیز نیستم که با کدام کشور خواهد بودم، کی خواهد بود، تا چطور خواهد شد. هر کسی که بود انشالله دیگه باز بتانیم بخیر موفقانه بازی رو باش انجام بدیم.
تکنیک های زیاد ورزش جودو داره، کدام تکنیک خودت بیشتر تمرین کردی که بتانی حریفت از زودتر از پا در بیاری؟
ما یعنی تمرینات خود زیاد کردیم و امید تکنیک های جودو که است، عموما تکنیک های ساعتش بالا از خفک شکستی یا پا داره، پرتاب های بسیار بالایی داره دیگه. تکنیک های انشالله 4 تکنیک، 5 تکنیک من خودم دارم شخصی از خودم که بسیار باش آمادگی زیاد دارم، آمادگی زیاد گرفتیم دیگه، ببینیم بخیر باستم اونجا.
و خودت چند ساله هستی و در کدام وزن مسابقه خود کردی؟
من 24 سال عمر دارم و با وزن 66 کیلوگرم مسابقه میکنم.
در مورد کار و زندگی خودت در افغانستان برام بگو که در افغانستان خودت مصروف به غیر از ورزش کار دیگه هم میکنی، مصروف کارهای دیگه هم هستی یا نه؟
بله، من خودم رنگمال موتر هستم در افغانستان و ورکشاپ دارم که اونجا ما بعد از وقت مثلا صبح از 5 بجه میام به تمرین تا 8 بجه تمرین میکنم، 8 بجه به دوکان میرم، بعدا 4 بجه پس میام به تمرین دیگه، دو روز تمرین میکنم دیگه، بعدش به دوکان میباشم، مصروف کار خود میباشم.
وقتی که خودت مصروف کار در دوکان رنگمالی هم بودی و تمرین هم میکدی، در جریان قرنطینه هم که بودی کار دوکان ادامه میدادی یا این یایی که تنها مصروف تمرین بودی در وقتایی که قرنطینه بودی بر مسابقه المپیک؟
نه خیر، 6 ماه قرنطینه بودم، به 6 ماه ما دوکان نمی رفتم، تمرینات خود بودم که المپیک ما بر ما یک چیزی پیسه و حساب تعیین کرده بود که روزی 1000 افغانی بر ما میداد دیگه دکان نمی رفتم، اموجا مدت 6 ماه اموجا قرنطین بودم که تامینات خود ایدام می داد.
آیا همین 1000 افغانی روزانه کافی بود برای همه مصارف خودت و کسی که در دکان کار میکنه؟ حتما مسئولیت خانه هم با دوش خودت بود.
خب بله، بختم بگویم که امی مشکلات افغانستان بر شما شاید بهتر معلوم باشه که نسبتا اقتصادش یا چیزی است عمیق که به حساب توانشون نست بر ما دادن، دیگه زیاد کدام توقعی ما هم ازش نداشتیم و خودشان هم کدام چیزی نکردن که با ما میگفتن که اینی پولی است. یک ورزشکار نباید مثلا این داشته باشه که یک بگه که من قدرت فیزیکی هم دارم، قدرت خوب است، تکنیک هم دارم. یک ورزشکار باید روحی آرام داشته باشه، فکری آرام داشته باشه، ذهنی آرام داشته باشه که بتوانه یعنی تمرینات خود یعنی مسابقات بسیار هم با نرمال انجام بده. متاسفانه دیگه افغانستان با مشکلات که داریم ما نتوانستیم با او سوی بیرون از افغانستان که بچه ها از تمرین میکنه که بازم خوب هستیم. یعنی برای یک ورزشکاری که ایجا بیرون از افغانستان همه اون چیز لازم که هست سر تا پا با هر آرزویی که می داشته باشه، یعنی به حساب تمریناتش، به حساب زندگیش، به حساب تمریناتش، یعنی هر چیزی که یک ورزشکار یا قهرمان ضرورت می داشته باشه تمرین بکنه. امیدوار هستم که با ما هم مهیا شوه که از لحاظ تمرینات یعنی هیچ چیزی که کمبوتی نداشته باشیم و تمرینات خود را به خوبی انجام بدیم در افغانستان آرزوی مهمی است.
اجمل فیضاد در گفت و شنود تلفنی از لندن با رادیو آزادی سخن می گفت. اگر رویدادهای مربوط به المپیک لندن را ادامه بدهیم، خبر جالبی که یک هنرمند از جمهوری چک موتر سرویس را ساخته که در یکی از نقاط شهر لندن حرکت ورزشی سینه‌کشی را اجرا می کند. دیوید چرنی در اصل مجسمه ساز است. چرنی در نزدیک تایرهای پیش روی ای سرویس دو منزله دستهای آهنی نصب کرده که با استفاده از همی دستها ای سرویس تولید شده در سال 1957 حرکت سینه‌کشی را اجرا میکنه. ای هنرمند چکی میگه امیدوار است تا پایان مسابقات المپیک ای سرویس به اجرای حرکت سینه‌کشی ادامه بده. یک حرکت عام برای همه ورزشکاران در تمام جهان وجود دارد که او هم سینه‌کشی است. پس فکر کردم سینه‌کشی یک حرکت عالی است. یک حرف دیگه که درباره سینه‌کشی وجود داره ای است که این حرکت از یک سو یک حرکت ورزشی است و از سوی دیگه در محلات چون زندان و یا اردو از آن به حیث مجازات استفاده میکنند. در نهایت سینه‌کشی یک حرکت جهان شمول است و توانایی فیزیکی انسان را بلند میبره. به همین خاطر این حرکت را دوست دارم. That's why I quite like it. این موتر سرویس را دیوید چرنی از یک مالک هالندی آن خریداری کرده و اکنون در مقابل محل بود و باش تیم المپیک چک نصبش میکنه. در گذشته کارهای هنری دیوید چرنی حساسیت‌های سیاستمداران کشورهای مختلف را برانگیخته، اما نظر به کارهای گذشته وی ساختن این موتر سرویس که حرکت سینه‌کشی را انجام میده آنقدر جنجال برانگیز پنداشته نمیشه. برمیگردیم بر رویدادهای ورزشی داخل افغانستان، اما فراموش نکنین که رادیو آزادی بازی‌های المپیک را خیلی با دقت دنبال میکنه و تازه‌ترین خبرها درباره بازی‌های المپیک مخصوصا مسابقات تیم افغانستان را از رادیو آزادی بشنوین. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای شرکت در بازی‌های جام جهانی این رشته وارد استرالیا شده. نخستین بازی افغانستان با سلسله رقابت‌ها در 11 ماه آگوست با پاکستان است و در بازی دوم کرکت بازان زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل تیم نیوزیلند با میدان خواهند رفت. در مسابقات جهانی کرکت زیر سن 19 سال 16 تیم شرکت دارند. افغانستان در گروه B همراه با تیم‌های پاکستان، نیوزیلند و اسکاتلند هم گروه است. پیش از آغاز مسابقات جهانی افغانستان در 3 بازی دوستانه و تدارکاتی در مقابل تیم‌های استرالیا، هند و آیرلند به میدان خواهد رفت. مسابقات فوتسال جام رمضان در کابل آغاز شده. در این بازی‌ها که تقریباً یک ماه ادامه خواهند یافت، 80 تیم فوتسال شهر کابل شرکت دارند. احمد جوبین احمدی درباره بازی‌ها از یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان جزئیات را پرسیده.
فدراسیون فوتبال افغانستان مطابق پلان برنامه خود مسابقات جام رمضانی در تحت نظر خودش در کمیته ملی المپیک و همکاران منطقوی ما، یعنی سکتور خصوصی که دو سه جای
مسابقات برگزار میکنن که شرک امید سبز است. شرک امید سبز 80 تیم اشتراک داره که در 16 گروه 5 تیم مسابقات شد. از دیشب رسما پری شب رسما آغاز شد که شب دوم رمضان یعنی. و فعلا برنامه خود فدراسیون فوتبال و کمیته فوتبال و جمعیت کمیته ملی المپیک از روز شنبه این رقابت بین 40 تیم آغاز میگرده.
آقای محمدی، این رقابت ها که شبانه برگزار میشه در چند گروپ این تیم ها با هم رقابت میکنن و در کل اگر در مورد هدف از برگزاری رقابت ها بگوین؟
تشکر. سوالتان خوب. مسابقات که در جمنازم امید سبز برگزار میشه به نام مرحوم وحید اعتمادی است که لیکن رئیس سابقه دار کمیته ملی المپیک است. ای در 16 گروپ در هر گروپ 5 تیم شبانه 7 مسابقه برگزار میشه.
ای رقابت ها چقدر وقت دیگر ادامه خواهد داشت و آیا قبلا همچون رقابت ها را برگزار کرده بودین؟
بله، ما سال قبلا تقریبا 4-5 سال به این طرف ما این برنامه را خوب از بنیان گذاره فوتبال در افغانستان هم هستیم. این پروگرام در کابل ما تطبیق کردیم که هسته هسته دومانش به ولایات در اکثر ولایات پروگرام پیش میره.
محمد یاسین محمدی، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می‌گفت. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. فراموش نکنید که هفته آینده با برنامه جدید دیگه با شما خواهیم بود. حتما از آغاز بازی‌های المپیک گپ‌ها و سخن‌های شنیدنی برای شما خواهیم داشت. تا برنامه و هفته آینده، ما امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. خدا کند که روزهای رمضان را به خوبی سپری نمایید. در این برنامه زن و زندگی روی وضعیت زندگی زنان جوگی در افغانستان بحث می شود.
سابقه خوب بود. روز مرده پاشوی تیر بشن. حال مسافر شدیم، غریب شدیم، گریز گریز مردم چون در بدر شدیم.
اما قبل از همه شما را دعوت می کنیم به شنیدن یکی دو خبر مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است. با ما باشید.
هفته گذشته مجموعه زنان قضات در مقر استره محکمه افغانستان در کابل افتتاح شد. حامد کرزی که در مراسم افتتاح این نهاد سخن میزد گفت امروز یک قدم مهم دیگر به خاطر تقویت و مسلکی ساختن نظام قضایی و عدلی افغانستان برداشته شده است. او تاکید کرد که قضات این کشور باید با درک رسالت دینی و وظیفویشان تلاش کنند تا عدالت را به شکل درست آن تامین نمایند. آقای رئیس جمهور گفت دلیل این که هنوز هم مردم در قرا و قصبات بر روش های سنتی برای رسیدگی به قضایهشان می پردازند این است که هنوز هم قوای قضایه دولت توانایی تامین عدالت را به شکل درست ندارد. او افزود که دولت نیز کوشش می کند تا در حد توانایی خود بهترین امتیازات را برای قضات فراهم سازد. مجموعه قضات زن در افغانستان به اساس استراتژی استره محکمه این کشور و با تصویب شورای عالی استره محکمه گشایش را به کار آغاز کرد. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور گفته است که در 4 ماه گذشته سال روان 52 مورد قتل زنان و دختران به ثبت رسیده است که 42 مورد آن قتل‌های ناموسی و 20 مورد دیگر آن بیشتر از آنچه است که در سال گذشته به ثبت رسیده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از علمای دینی این کشور خواست که به خاطر جلوگیری از ادامه این گونه خشونت ها در برابر زنان اقدامات جدی را روی دست بگیرند. چنانچه چند روز پیش زن 22 ساله‌ای در ولایت پروان به اتهام زنا در یک محکمه صحرایی به قتل رسید. به همین ترتیب چند قبل حنیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان نیز کشته شد. در عین حال نماینده اروپا در افغانستان نیز در نشر اعلامیه مطبوعاتی از حکومت افغانستان خواست تا عاملان چنین خشونت علیه زنان را دستگیر و مورد مجازات قرار دهند. در مناطق مختلف افغانستان مردمانی زندگی می کنند که به نام جوگی ها یاد می شوند. جوگی ها علاوه بر سایر مناطق افغانستان بیشتر در شمال و شمال شرق این کشور زندگی می کنند. بر اساس معلومات این قوم در حدود بیشتر از دو قرن قبل از بخارا به افغانستان متواری گردیدند. جوگی ها زندگی جالبی دارند که از سایر ساکنان افغانستان و حتی کوچی ها تفاوت دارند. زنان جوگی نهایت زحمتکش بوده که اکثراً از صبح الی شام به بیرون از خانه می روند و با سوال از در خانه ها تا لقمنانی به دست بیاورند. زنان جوگی برای تامین نان و نفقهشان از راه فالبینی و یا همگدایی پول به دست می آورند. گزارش را درباره وضعیت زندگی زنان جوگی در افغانستان تهیه کردم که با صدای یک تن از زنان جوگی آغاز می شود و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
بر رضای خدا گفته شکرانه تپرت و من چرخک بیتیم. خودت به زبان شوخی مسته داری، به دل خود آینه بار انصاف هستی، خدمت داری، گای قرار.
دیگه مجبوری هستی گای فارم. خودم نفر سال رو کنی که خودم نفر.
ما به تولد ایران هستیم، پدرم 40 سال پیش عوضه بود ایران اینجا. ما دیگه در ایران کمر بسته شده دست. پیر ما دوباره سعید جعفر میشه میکنه روزای جمعه که شد مردم زیاد میبرد 1000 پیدا میکنه دیگه وقت دار 6 سال 700 پیدا میکنه هفته پشت ما فال بنی است که کمر بسته میشه دیگه عقده داشته باشه فال سعید میبرد بی عقده باشه فال غلب نامش میگه عقف دست میبینی دیگه پیر ما سعید جعفر میگه اونجا 40 روز باز کمر تبسته میکنه اول فال خودش میبره سعید بعد بر فال مردم میبره
بعض وقتا صیاد میره پغمان میرین جز فر زیاد
صدای سارا یکی از دختران جوگی را شنیدید که در منطقه بند قرقه آمده و فال مردم را میبیند و از این طریق پول به دست میآورد. با گفته سارا او فال بینی را نزد استادش در ایران آموخته است و استادش برایش اجازه داده است تا فال ببیند. سارا افزود دختران جوگی تا زمانی که به خانه پدر هستند و هم بعد از این که عروسی میکنند به پیشه فال بینی ادامه میدهند. جوگی ها به صورت عموم خیمه نشینند و همیشه در چهار فصل سال در حالت گردش می باشند. جوگی ها در هیچ دوره از تاریخ افغانستان در سیاست دست نداشته و در زندگی اجتماعی دارای تذکره تابعیت نبودند. سروی زن دیگر جوگی که در زیر خیمه در منطقه تهیه مسکن کابل بوده باش دارد گفت پدرکلان هایشان از بخارا به افغانستان آمده و در این کشور زندگی می کنند. اما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های ناشی از جنگ در افغانستان به وجود آمد، زندگی آنها نیز بی سر و سامان شد. سروی جوگی در مورد زندگیشان قصه می کند.
از بخارا تیرشگی تاجیکستان بوای بوا کلان ما خودش دیگه که خود نادام بودیم طرف در راک تیرشده بودیم.
چند ساله باشی خود؟
110 ساله.
سابقا چطور به زندگیتان؟
سابقا خوب بود، گندم بود، برین بود، مکه بود، روز ما دفاشوی تیر میشه. حال همه اینه که اینجا آمدیم مسافر شدیم، غریب شدیم، گریز گریز مردم شد، در بدر شدیم. آخوندز بودیم بچه.
از پندز
آره، پس که ما نرم بودیم. یک بس جیره پانزد جیره زمین داشتیم که از خاطر مکه و جواری. من روز خود تیر میکنم. چهار بچم شهید شد، شوی من در پاکستان را از دیر خاک شد. این راه که میره یا همینجا میشنم کنم مسلمان آمده در روپی پنج روپی برای سباب میتیم.
جوگی ها متشکل از پنج قبیله. به نام های قطغنی، کلابی، بلخی، سگباز و حلواخور یاد میشوند. مردان جوگی اکثراً بیکار و یا هم مصروف بودنبازی، سگبازی، اسب سواری و تربیه آنها می باشند. احسان الله یک تن از مردان جوگی از مزار شریف درباره این که به نگهداری کدام حیوان و پرنده شوق داشته و آن را جنگ می اندازد می گوید.
شوق بس کشیدن اسب خود ما هم داریم، بودنه هم داریم، کوک هم داریم، با داود ارزان می خریم، ایتو مصور میگه او چیزا می گیریم، بازور نگاه میکنیم، جنگ هم می اندازیم، امسال جنگ هم بخوریم.
جوگی ها از گذشته ها به این سو از نعمت سواد بی بهره ماندند. این مردم مسلمان، سنی مذهب و ملیتشان تاجک و به زبان دری صحبت می کنند. کوکوگل یکی از زنان جوگی می گوید که اکثر دخترانشان به مسجد می روند و قرآن شریف را می آموزند، اما به مکتب نمی روند.
موجه داریم، مکتب کجور که گنه موجه داریم. حجه کتاب میخونم، هفته یک میخونم، قرآن میخونم. من اولاد خرد ندارم، نویسه دارم، همه گیسو میخونم. من پنج تا بچه دارم، دو دختر دارم، یک بچه هم بیزن هست، همون برای من بیاره دادهن من نیچی.
دخترکای تاروسی شده؟
خونه بیرون شده چه فایدش میرسه؟
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
معمولاً ازدواج دختران جوگی در سنین کمتر صورت می گیرد و آنها رسم دارند که هرگاه دختر و پسر جوانشان عروسی می کنند، در نخستین روز عروسی مسئولیت تأمین نان و نفقه اولادشان به دوش عروس سپرده می شود. گلجان زن جوگی از مزار شریف که به گفته خودش 14 و یا 15 سال عمر داشته و 3 طفل دارد، پدر و مادرش او را در سن خردی به شوهر داده و حالا با طفلهایش مصروف گدایی می باشد. به گفته گلجان آنها از سوی بعض مردم اذیت می شوند.
گلجان 3 دانه نگاشت میکنیم، غریبه اگون 14-15 پدر مادرم داد. اخصان میریم پس غریبه اگ نون جمع میکنیم، اگ چیز میز جمع میکنیم، یک هم کار میکنن دیگه. آنه غریب کار هستیم دیگه، برامده من هر نفر گاب میزنه و یک مقصد اگ غریب هستیم چیز نداریم.
سروی یک تن از زنان جوگی درباره رسم عروسی و تویانه دخترانشان و اینکه چرا جوگی ها دخترانشان را در سن خردسالی به شوهر می دهند توضیح می دهد.
عروس ما یعنی اینجا نکام می کنه به درگست گمشه می ره، توی می تینی، تماشا می تینی، خیران می تینی.
از خودت چطور بوده او سابقا؟
نوی سابقا خوب بودم.
چی رقم اصلا مصرف توی؟
در توی هم کدن، تویانه هم دادن. برینج فرایمان بود، مشالی فرایمان بود.
چی قد کالا برد گرفتن؟
کالا کمان از همو چطوری که سابقا نیخ از همو را شش شده هم داره، یعنی از همو گرفتن. تلوه دیده گم نیستم.
چرا غریب بوشه ورد؟ چرا؟
غریب بود.
از دختر پرسان میشم.
در نکای مسلمانه بچمه، در نکای مسلمانه نباشه اونه، چرا اونه زن 15 ساله 17 ساله
یکان تش خورد خورد میباشه کارسی میکنن.
زمان خراب است بچم، موتور نکنه دلیز میکنه گم میشه میره. بچه های خورد خورد در شیر خوری هم داره، تد پای میگشتگی هم داره.
برخی مردم میگویند که زنان جوگی با خورجین هایی که در زیر بغل دارند طفل ها را اختطاف می کنند، که به همین منظور بیشتر مردم جوگی ها را خوش ندارند. اما سروی یکی از زنان جوگی این کارها را رد کرده میگوید.
خونه همون بسوزه، عدزش بموده، اونو اخوامای ما نیبته. حال در مزار هم برامده، در شبرغان هم برامده. یک شب در تلویزی نشان داد، همه خودی هم نیبته. کار میکنه، در بینیش یک دوای هم میزنه، در ماشین سوز میکنه میبازه. خودی وطن رو تان داره. حال دوز نیست، اون اخوامای ما های اونجا شده. سی داده بچه بودش، پارسان برد پیدا نکدر. شهر با پایم نداشت، کسی اولادی معدمه که میبره اولادش بموره. حالا من خودم از عوشتی کنم، خبردار میشیم دخترم.
جوگی ها از جمله عقب مانده ترین خرگانشین ها در آسیا هستند که همیشه دور از تمدن زیستند. قسمی که گفته شد بی سوادی در تمام عرصه های زندگی جوگی ها سایه افکنده است و خود آنها نیز کوچکترین توجهی به امور صحیشان ندارند. صرف آنها به خاطر تداویشان نزد ملاها مراجعه می کنند. اکثر مادران در زمان حمل نیز به کارهایشان در بیرون از خانه پرداخته و بعد از وضع عمل نیز بیش از 2-3 روز استراحت نمی شوند. پس از گزارش دریافتیم که زنان جوگی با وجود داشتن مقاومت در برابر مشکلات تا چی حد زندگی مشقت باری را پشت سر می گذارند و با آن دست و پنجه نرم می کنند و کشورهایی که این طایفه در آن زندگی می کنند نیز به حیات آنها توجه نکردند. برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر به ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com